منطقه عملیاتی به تهران می آورد و به واسطه پرونده اعزامیش به ورامین می فرستد، مدت یک ماه یا یک ماه و پنج ده روز در بیمارستان مفتح ورامین باقی می ماند. به خاطر این هیچ کسی را نداشت است که سراغش را بگیرد، به خاطر این که خانواده ای نداشت است که به دنبال پیکرش باشد. بعد از یک ماه و چند روزی مسئولین بیمارستان تصمیم می گیرد که پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را به عنوان یک شهید گمنام به تهران بازگردانند تا مسئولین امور هر تصمیمی را که بگیرند برای این شهید هم اجرا بکنند. شهید عبدالرحیم جمشیدی از آنجایی که دوست نداشت است گمنام دفن شود، داخل ماشین وقتی پیکرش را به سمت تهران منتقل می کند، درست در تقاطع جاده داوودآباد ورامین به جاده اصلی ورامین تهران، آمبولانسی که پیکرشان را به سمت تهران حمل می کرده در دستاندازی یا در جای تصادم می کند و بر اثر این تصادم پیکر و تابوت شهید عبدالرحیم جمشیدی پرت می شود به بیرون، تابوت هم می شکند. مردمانی که در اطراف بودند با عظمت می دوند تا کمک کنند برای جمع‌آوری پیکر شهید. می بیند که این شهید صورتش برهنه شده است و یکی از افرادی که در آنجا بوده این شهید را می شناسد و فریاد می زند که این عبدالرحیم است، عبدالرحیم کارگر حاجی کبیری. و این گونه است که عبدالرحیم جمشیدی شناسایی می شود و دوباره با احترام پیکرش را می بندند، به بیمارستان شهید مفتح ورامین انتقال می دهند و از آنجا فردا جمعیت بسیاری از افغانستانی ها و ایرانی های منطقه داوودآباد ورامین با شکوه می روند، پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را باز میگردانند و در امامزاده عبدالله آن شهر با شکوه بیشتر دفن میکند. این است که عبدالرحیم جمشیدی از گمنامی رهایی مییابد.
اما این شهید غریب در بین خیلی عظیم جمعیت مهاجر و ایرانی داوودآباد ورامین تا امامزاده عبدالله تشییع میشه تا او را در این عروج و این لقا همراهی و مشایعت کنند.
امروز روز تشییع جنازه است. یا حسین، آمبولانس بنیاد شهید سر سرک داوودآباد بریک میگیره و یک روح بیرون میآیه. شرم دارم، خیلی بزرگه، چشم دیدنش ندارم، حتی لیاقت زیر بار رفتنشم. سبزیکارا هجوم میارن، افغانستانیا فریاد میکشند، پابرهنه ها میریزند و گرسنه ها گریه میکنند. صدای بلنگوی بنیاد شهید در فضا میپیچه و میگه این گل پرپر از کجا آمده؟ هنوز سرم گیج می رو و بی اختیار با جمعیت قلیل سرازیر می شم به طرف داوودآباد، ملجا و مأمن دردهای عبدالرحیم. تصویرهای درد پی در پی جلو چشمهای منو می رن. یک هیکل نحیف، یک قد کوچک، یک صورت تنک، ترکشهای تنک، باندهای کاغذی تنک روی زخمهای تنک، سر و صورت زخمی و باد کرده از نیش ولگردها و بیکارها. عبدالرحیم تنها، ابوذر تنها. و ناگهان آنگوشه دور افتاده افغانستان، او دور دورا در کوخ‌آباد یا یک قریه فقیر نشین، یک مادر پیری می آید جلو چشمانم که چندین سال هست که چشم بدر مونده تا یک روزی، یک هیکل نحیف، تا یک روزی عبدالرحیم برگرده. و امروز عبدالرحیم داره برمیگرده. عبدالرحیم جمشیدی یک فریاد بود در اوج سکوت.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست. دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل راه نیست. السلام علیک یا غریب الغربا، یا معین الضعفا، یا علی ابن موسی رضا. در شب میلاد هشتمین خورشید برای نخستین بار رادیو دری از مشهد مقدس تقدیم می کند. ویژه برنامه پر پرواز زنده و مستقیم از حرم ملکوتی و نورانی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعد ما روز پنج شنبه 18 ثور ساعت 4 تا 5 بعد از چاشت به وقت افغانستان. علاقمندان جان و همیشگی رادیو دری با ما در آن دقایق نورانی همراه باشید به یک جرعه زیارت، زیارتی عاشقانه بر بال امواج. پیام ها و حرف های دلتان را برای ما ارسال کنید از طریق شماره پیامگیر ما در واتساپ 2093-794-71-71-44.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر آسد، قدر آسد، شب را سهر کنی، غم دنیا را، غم دنیا از سر به در کنی، قدر را سر کنی، آی قدر را سر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا از سر به در کنی.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او
و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
که دلم میگیره از این آدم ها، دل به دریا میزنم، تنهایی میشینم، یه جا زل میزنم به آسمون و تو رو میکنم نگاه. آرامشی واسم بد نمیخوای واسم، توی این روزای سخت تویی که موندی بازم، این رفاقت بیریا و صمیمی تو بنازم، بنازم. من نفسم بند میاد نداشته باشم تو رو، دستم و بله کنی بگی که تنها برو، آخه از کجا بیارم یکی مثل تو رو. من روزی و هم دستم و پس نزن، میمیرم حواست نباشه به من، تو خودت جون دادی به دل بیتب و تابم. عاشق نبودم و تو عاشقم کردی، واسه قلب عاشقم دوای هر دردی، هر موقع دلم گرفته بغلم کردی. قسم که عشقی، وقتی میخندی به هم آرامش میگیرم، بازم میگم اگه نباشی من میمیرم، آخه تو خود خود عشقی. عاشق نبودم و تو عاشقم کردی، واسه قلب عاشقم دوای هر دردی، هر موقع دلم گرفته بغلم کردی.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، من شاهیر همین لحظه آماده ای پخش هست که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. روز شما عزیزان بخیر و تنتان سلامت باد. دوستان، در برنامه امروز با یک چهره برجسته از دنیای ورزش آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. یاران، علی دایی را کمتر کسی است که نشناسد. او یکی از بهترین گلزنان تیم ملی فوتبال ایران و همچنین بهترین مهاجم تاریخ جام ملت‌های آسیا است. علی دایی چهره شناخته شده در سطح بین المللی دارد. او نه تنها به عنوان یک فوتبالیست فوق العاده، بلکه به عنوان نمادی از پشتکار، تلاش و موفقیت برای میلیون ها نفر در ایران و جهان شناخته می شود. علی دایی در اول حمل سال 1348 شمسی در شهر اردبیل به دنیا آمد. او از دوران کودکی به فوتبال علاقه داشت و این بازی را از زمین های خاکی محلی آغاز کرد. استعداد او بسیار زود درخشید و باعث شد به تیم‌های مطرح ایرانی راه یابد. او دوران حرفه‌ای باشگاهی خود را از تیم استقلال اردبیل آغاز کرد و سپس به تیم‌هایی چون تاکسیرانی تهران و تجارت پیوست. اما دوران درخشان او با انتقال به تیم پرسپولیس در سال 1373 آغاز شد، جایی که توانست با گل‌های فراوان و بازی‌های بی‌نقص نام خود را بر سر زبان ها بیاندازد. علی دایی بعدها در باشگاه های بین المللی مشهوری مانند آرمینیا بیلفیلد، بایرن مونیخ و هرتا برلین در آلمان بازی کرد. او به عنوان اولین بازیکن ایرانی در لیگ قهرمانان اروپا گلزنی کرد و به یکی از شناخته شده ترین لژیونرهای ایرانی تبدیل شد. او با پیراهن تیم ملی ایران با اوج شهرت رسید. علی دایی به عنوان یک کارآفرین مطرح هم در ایران فعال است. او از خیرین مدرسه ساز اردبیل است. در شهرک گلستان این شهر یک مدرسه در مقطع لیسه به نام هنرستان کار و دانش ساخته است. علی دایی از دوران کودکی به نام شهریار شهرت داشت و این لقب را در فوتبال نیز دارد. طبق گفته دایی، پدرش تا 19 سالگی اجازه ورود به فوتبال را به او نداد. علی دایی در سال 1366 در رشته انجینیری کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی قبول شد و حتی دو ترم هم به دانشگاه رفت، اما سال بعد دوباره در کنکور شرکت کرد و این بار در رشته متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد و موفق شد لیسانس خود را در دلو سال 1371 از همان دانشگاه دریافت کند. علی دایی تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی ادامه داد و موفق به ادامه تحصیل در مقطع دکترا شد و دکترای خود را در رشته جامعه شناسی ورزش از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کسب کرد.
تالار افتخارات ورزش ایران پر از چهره هایی که تاریخ ورزش این مملکت رو نوشتن. بین این همه ورزشکار کوچیک و بزرگ، اما علی دایی شهریار فوتبال ایران حسابش از بقیه جداست. اون یه تفاوت اساسی با بقیه ورزشکارا داره. کمتر ورزشکاری پیدا میشه که ستاره بایرن مونیخ باشه، توی دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی خونده باشه و حتی توی تجارت یه کارآفرین برتر باشه. از کوچه پس کوچه های اردبیل تا کوچه پس کوچه های مونیخ شاید فاصله زیادی باشه، اما چیزی که تو این بازه تغییر پیدا نکرد ذات و جوهره علی دایی بود که فقط تلاش و تلاش و تلاش براش تعریف شده بود. شخصیت چند بعدی علی دایی تو این تعریف خلاصه نمیشه. وقتی تو بازی های آسیایی هیروشیمای 1994 دروازه‌بان بحرین با خطای نوجوانمردانه باعث شد تعهدش پاره بشه و ایران تعویضی براش باقی نمونده بود، علی ترجیح داد با تعهد پاره برای تیم ملی بازی کنه، چون علی با ترس بیگانه بود و ترس برای علی تعریف نشده بود. حضور تهدیدناپذیر علی دایی در تیم ملی نزدیک به 2 دهه باعث شد که برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال دنیا بشه و با 109 گل ملی تاج گذاری کنه. این آمار اونقدر ادامه داشت تا یه بزرگ دیگه مثل رونالدو بتونه با گلزنی جلوی ایرلند رو بشکنه. علی دایی محبوب بود، اما نه به خاطر گلهاش، نه به خاطر مدرک مهندسیش توی دانشگاه شریف، و نه به خاطر اینکه کارآفرینی نمونه بود. مگه تختی به خاطر مدال تلاش بین مردم محبوب شده بود؟ زلزله بوئین زهرا بود که تختی رو تختی کرد. علی دایی هم به تأثیر از سلف خودش توی زلزله کرمانشاه بین محرومترین مردم ایران حضور پیدا کرد و از نزدیک با درد و رنج مردم کشورش آشنا شد. علی میدونست که مردم چه رنجی میکشن و آستینا رو بالا زد و شروع به خونه سازی کرد. شهریار قصه ما غزل جوانمردی خودش رو با قافیه عشق مردم تلاقی داد تا قله قلب اونها رو فتح کنه و برای همیشه توی قلب اونها موندگار بمونه.
زندگی هم اینه دیگه، یه روزی بچه بزرگ میشی، یه روزی پدر میشی و دغدغه بچه هاته که هر روز سعی میکنی که اونا رو برطرف بکنی. آرزو میکنم خدا ایت پدری رو شرمنده بچه هاش نکنه. ما هرچی داریم از پدر مادرمون داریم. شاید باور نکنیم، بهترین رفیق من پدرم.
علی دایی در 149 بازی ملی که داشت بیش از 100 گل ملی به ثمر رساند و لقب بهترین گلزن جام ملت‌های آسیا در سال 1396 را نیز دریافت کرد و بعد از آن رکورددار گل‌های ملی در تاریخ فوتبال جهان شد. این رکورد تا سالها پابرجا بود و باعث شد نام او در فهرست بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال جهان قرار گیرد. او همچنین با عنوان بهترین گلزن در بازی‌های آسیایی سال 1998 بانکوک و بازیکن سال آسیا در سال 1999 نیز شناخته شد. علی دایی در آخرین بازی سایپا در مسابقات لیگ برتر و برابر مس کرمان به میدان رفت و پس از گلزنی در این مسابقه و کسب عنوان قهرمانی ششمین دور لیگ برتر فوتبال ایران برای تیم سایپا، در واقع آخرین گل خود را موفق شد در دیدارهای رسمی به ثمر برساند و پس از آن علی دایی از میادین فوتبال خداحافظی کرد و پس از بازنشستگی به مربیگری روی آورد و هدایت تیم‌هایی مانند سایپا، پرسپولیس و نفت تهران را به عهده داشت. او همچنین به عنوان یک چهره اجتماعی و خیر در پروژه‌های مختلف بشردوستانه شرکت کرده و با کمک به نیازمندان به ویژه در مناطق محروم ایران شهرت دارد. علی دایی اسطوره فوتبال ایران نه تنها در زمین فوتبال بلکه در زندگی شخصی و اجتماعی نیز تأثیرگذار بوده و به نسل‌های بعدی الهام بخشیده است. لذا او بیش از یک فوتبالیست نشانی از خیر و نیکویی دارد. هر جا که به مردم آسیبی وارد می‌شود، او حضور می‌یابد. در زلزله، سیل و یا دیگر آسیب‌ها، زمانی برای رسیدگی به آسیب دیدگان معدنچیان طبس به آنجا رفت و گفت وظیفه ما بود که به خاطر خانواده‌های مظلوم معدن طبس به اینجا بیاییم و یک کار کوچک برای آنها انجام بدهیم. همه به خاطر این مسئله آمده ایم و انشاءالله یک فوتبال خوب هم بازی می کنیم و به معدنچیان طبس بگوییم که همه آنها در دل ما هستند و هیچ موقع فراموش نمی شوند. وقتی از او درباره ریاست فوتبال سوال می شود، پاسخ می دهد، من دنبال پست و مقام نیستم. اگر بودم، در همین مملکت دنبال پست می گشتم. می خواهم زندگی کنم. می خواهم بین مردم زندگی کنم. شرایط اقتصادی مردم بهتر شود و مردم را شاد و خوشحال ببینم. این بزرگترین آرزوی من است. دوستان، علی دایی سرمایه ورزش و فوتبال ایران است. او با نگاه به سالهایی که پشت سر گذاشته می گوید گذر زمان به من یادآوری می کند که این لحظه ها چقدر زود گذرند. با این حال هر بار که به آن دستاوردها فکر می کنم لبخندی بر لبانم جاری می شود. از اینکه در بخشی از تاریخ فوتبالم احساس غرور می کنم و از لحظاتی که فوتبال به من داده سپاسگزارم.
زمین سبز توپ سفید یازد تا مرد مرد نشید دروازه های منتظر دوبر توی سودش دمید
چشمه ملت به شما دوخته شده
بازی کنم
گل بکاریم تو دروازه
تا بشکفه فریاد ما
دل یه ملت با شماست
وقتی بیونه میدونی
جاتون توی دل هماست
همیشه اینو بدونی.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، سپاسگزارم از اینکه در برنامه امروز همراه ما بودید و پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
برنده یا بازنده شین جاتون تو قلب مردمه هزار تا جام تن طلا قیمت یک تبسمه تبسمی که می شکفه رو صورت مردممون وقتی که گل می زنین و می لرزه سقف آسمون
می لرزه سقف آسمون همه با هم با من بخونین همه از دم ایران ایران شاد و خندون با هم بخونین توی میدون ایران ایران همه با هم با من بخونین همه از دم ایران ایران شاد و خندون با هم بخونین توی میدون.
چشمه ملت به شما دوخته شده
بازی کنم
گل بکاریم تو دروازه
تا بشکفه فریاد ما
دل یه ملت با شماست
وقتی میونه میدونیم
جاتون توی دل هماست
همیشه اینو بدونیم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر لنگ لنگان و در حالی که لویی و مارتی زیر بازوهایش را گرفته بودند به برج رسید. پای برج لویی از آنها جدا شد و به کمک دست و پا از ناهمواری‌های دیوار و پیچک‌ها بالا رفت. وقتی بالای دیوار رسید، دستش را به سوی پیر دراز کرد. مارتیه هم از پایین به او کمک کرد. پیر با دست آزادش خود را بالا کشید و عاقبت خسته و بیحال آن طرف دیوار افتاد. سرانجام مارتیه هم با آن دو ملحق شد. وقتی حال پیر جا آمد، چند قدمی در خیابان اصلی پارک پایین رفتند و سپس داخل پناهگاهی شدند که خوب می شناختند. این گودال عمیق در میان شاخ و برگ‌ها کاملا ناپدید بود. لویی زیر لب گفت: لااقل اینجا خیالمون راحته. دو دوست به پیر کمک کردند تا روی زمین پوشیده از برگ و علف دراز بکشد. لویی پرسید: خوبی؟ آره، ممنونه. پیر چند لحظه ساکت ماند. دیگران نیز کنار او نشستند. مخفیگاه مطمئنی بود. صداهای خارج از ورای لرزش برگ‌ها خفیف‌تر به گوش می‌رسید. هیچ کس از بیرون نمی‌توانست وجود آنها را حدس بزند. پیر با وجود خستگی زیادی که خطوط چهره‌اش را عمیق‌تر می‌کرد گفت: ممنونم. به خاطر همه چیز ممنونم. ولی چطور شد که شماها به کمک من اومدین؟ لویی گفت: مارتیه به من گفت خجالت میکشه که گذاشتیم تو تنها بری. تو در معرض خطر بزرگی بودی و ما هم باید تو این خطر با تو سهیم میشدیم. این بود که شانس آوردیم و تونستیم از خونه فرار کنیم. اینطور نیست مارتیه؟ آره، ولی تو کاملا موافق بودی. نه، فقط یک کمی. پیر لبخندی زد و گفت: متشکرم، ولی پدر و مادرتون چی میگن؟ و بلافاصله چهرهش در هم رفت. در مورد خودش هم همین مشکل وجود داشت. لویی گفت: فردا براشون تعریف میکنیم، حالا دیگه نمیتونن به ما حرفی بزنن. پیر به مادرش فکر کرد. این صدا حتما اونو بیدار کرده. حالا چی فکر میکنه؟ باید از ترس دیوونه شده باشه. ماما، منو میبخشی؟ بی صدا اشکهایش جاری شد. مارتیه متوجه شد و با نگرانی پرسید: درد میکشی؟ نه، نه. پیر سرش رو برگرداند. لویی سعی کرد با اشاره به خواهرش بفهماند. پیرامون آنها عطر پیچک‌ها با بوی برگ‌های کپک زده درآمیخته بود، ولی آنها توجهی نمی‌کردند. لااقل اینجا هیچ خطری نداره. در واقع اینطور به نظر می‌رسید که در آن گوشه دور انسان جنگ و مردم را فراموش می‌کند. همه چیز آنقدر دور به نظر می‌رسید که بچه‌ها با وجود آرامش نسبی خود را گم شده حس می‌کردند. بعد از چند لحظه لویی نتوانست مقاومت کند. میرم ببینم چه خبره. مارتیه گفت: بهتر همینجا بمونی. دور نمیرن. پیر آرام گفت: مواظب باش. لویی از گودال بیرون رفت و شاخه‌ها پشت سرش بسته شدند. مارتیه و پیر مدتی ساکت بودند. بعد پیر گفت: تو دختر شجاعی هستی مارتیه. من هرگز اون چی رو که تو امشب برام کردی رو فراموش نمی کنم. مارتیه برخلاف میلش خندید و گفت: اوه، خیال میکنی من خودم اصرار کردم که با شما بیام. و بعد با ناراحتی پرسید: چرا چند دقیقه پیش گریه میکردی؟ درد میکشی یا به مامانت فکر کردی؟ پیر سرخ شد و جوابی نداد. مارتیه دوباره گفت: اگه نتونی راه بری، فردا صبح میرم و اونو خبر میکنم و همه چیزو میگم. مطمئنم که میفهمه. پیر جرأت مخالفت نداشت. هر طور که میخوای، ولی فکر میکنم بتونم تنهایی برگردم خونه. ولی آلمانیا میبینن که مجروحی، باید لباساتو عوض کنی. پیر نگاهی به پیراهنش انداخت. در تاریکی لکه بزرگ و سیاهی روی آن به چشم میخورد. ولی چیزی که به تو گفتم حقیقت داره. شاخه ها تکان خوردند و لویی ظاهر شد. خب بچه ها چطورین؟ مارتیه به او اشاره کرد که ساکت شود. پیر چشمانش را بسته بود و جمله های بی سر و تهی گفت که برای آنها نامفهوم بود. من دریا رو دوست دارم. دریا چیز باشکوهیه. اون هرگز خیانت نمی کنه. لویی متحیر مانده بود. مارتیه آهسته چیزی در گوشش گفت. لویی مردد بود ولی دخترک اصرار کرد. باید به مادرش خبر بدیم تا خیالش راحت بشه. به خانم سوشه هم باید بگیم. اگه میتونستیم اونو ببریم مدرسه خیلی بهتر بود. داره تو تب میسوزه. حالش لحظه به لحظه داره بدتر میشه. ولی چطوری اونو ببریم؟ ما رو میبینن. باید یه کاری بکنیم. مگر اینکه هر دوتایی بریم، اینجوری مطمئن تره. تو سعی کن خانم سوشه رو خبر کنی و من مادرشو. ولی خودمون رو به خطر میندازیم. مگه پیر خودشو به خطر ننداخت؟ مارتی مردد بود که پیر را تنها بگذارد. سرانجام گفت: شاید حق داشته باشی. در واقع اینجا خطری متوجه اون نیست. و بعد پیر را صدا زد: پیر، میشنوی؟ پیر با صدایی که گویی از دور می آمد گفت: بله. مارتی گفت: میریم دنبال یه نفر که از تو مواظبت کنه. کی؟ خانم سوشه. چرا؟ میتونه از تو پرستاری کنه. ولی نمیتونه بیاد. براش توضیح میدیم. هر طوری که میدونین. مارتیه و لویی رفتند. پیر چشمانش رو بست. شاخه دوباره بازو بسته شدن. او تنها بود و هزیان میگفت: آزادی، آزادی، عزیز، فرانسه، مامان، منو ببخش.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
دقایق می گذشت و نسیم خنک سحرگاهی وارد پناهگاه می شد. پیر تکانی خورد و نالید. ناگهان در اعماق خوابش صدای انفجاری را شنید. دوباره و سه باره لرزید. مثل این بود که راه آهن دوباره منفجر می شد. صدای فریاد و نعره‌ای که از طرف پارک به گوش می رسید او را از کرختی بیرون آورد. نشست و نگاه کرد. مبهوت به شعله‌ای که از برگ‌ها بالا می رفت نگاه کرد. آتشی عظیم در طلوع خاکستری شعله‌ور بود. پیر برخاست. مانند این که در کابوس راه برود، به سختی از دیوارهای گودال بالا رفت. خود را از میان شاخه‌ها که مانع او بودند بیرون کشید و متزلزل به طرف قصر که در آتش می‌سوخت به راه افتاد. در روشنی شعله‌های آتش اشباحی را دید که به هر سو می‌گریختند. جلوتر رفت. زیر سنوبرها مردی راه می‌رفت. پیر همچنان می‌رفت. دودولف را شناخت ولی برایش اهمیتی نداشت. هرچند ذهنش را کمی روشن کرد. بدون شک او قصر را منفجر کرده بود. ولی چگونه؟ دیگر فکر نکرد. وسط چمنها ایستاد. غریزه حیوانات و دیوانگان او را به آنجا آورده بود. جستجو کرد و دید در گوشه روشن مردی روی زمین افتاده است. پیر فوراً او را شناخت. دوست آلمانیش بود. با قدم‌های لرزان جلو رفت. هنگامی که نزدیک او رسید، زانو زد. به نظر می‌آمد که سرباز خوابیده است. قطع عکسی در دست داشت. عکس فرزندانش. پیر مدت درازی او را تماشا کرد. اشک بی صدا روی گونه‌هایش غلتید و روی شانه مرد افتاد. پیر زیر لب گفت: دوست من. سپس سرش سنگین شد و مثل گیاهی که درو کنند لغزید و بیهوش کنار مرد آلمانی از حال رفت. به این جنگ بچه‌ها و دیوانگان، صدای توپ و بمب‌های متفقین که برای نجات سرزمینش آمده بودند پاسخ گفت. ولی او این صداها را نشنید و فریاد زخمی شدگانی که قربانی کینه بیگناهی شده بودند به گوشش نرسید. در آرامش بیهوشی خواب دید. یک ساعت بعد مادرش و خانم سوشه به راهنمایی لویی و مارتیه او را در آنجا یافتند.
فصل 15.
پیر آرام آرام سلامتیش را باز یافت. مادرش از او پرستاری می کرد. آقای پیشون که پس از دوران سخت زندان کم کم قدرت از دست رفتش را باز می‌یافت و خانم سوشه که هنوز کلاس پورتان مر را در انتظار بهبودی کامل آقای پیشون اداره می‌کرد به او دلگرمی می‌دادند. دوستانش همگی مراقب حال او بودند. جراحت پیر و تزلزل روحی که از انفجار قصر به او دست داده بود کم کم التیام می‌یافت. او هیچ چیز را فراموش نکرده بود. ولی زمان و وجود دوستانی که تقدیر برایش باقی گذاشته بود به تدریج از کراهت خاطراتش می‌کاست و آنها را در مه نازکی از اندوه فرو می‌برد. پیروزی متفقین اکنون قطعی بود و در قلب رنجیده پیر نور ضعیف شادی جان می‌گرفت. فاجعه‌ای که پیر شاهد آن بود در او نوعی ناامیدی ایجاد کرده بود که نمی‌توانست از آن رهایی یابد. او حتی از کاری که کرده بود احساس غرور نمی کرد. حرکت ناچیز او در عملیات عظیم روز حمله بزرگ گم شده بود. سپس روزهایی فرا رسید که متفقین پیشروی کردند و آلمانی ها عقب نشینی. روزهایی فراموش نشدنی که نامهای پر افتخار جنرال لوکلرک و جنرال دولاتر دوتاسینی بر آن نقش بسته بود. روزهای پیروزی.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه چنان که از نامش پیدا هست به تاریخ کشور افغانستان میپردازیم و البته بیشتر تمرکز ما بر روی تاریخ معاصر یا متأخر هست. در واقع از او جایی که اولین حکومت مرکزی نسبتاً متمرکز در داخل کشور افغانستان کنونی ما در حدود 300 سال پیش تأسیس میشه و بعد از او ما عملاً کشوری با مرزهای کنونی تقریباً داریم. ما در 12 برنامه هستیم. در برنامه پیش درباره این که احمدشاه دورانی بعد از این که به حکومت رسید این قلمرو حکومت خودش را که در قندهار تشکیل شده بود به سرعت گسترش داد صحبت کردیم و گفتیم که کابل و پشاور و هرات و مشهد و نیشابور و بلخ و بدخشان را در این مدت یا در تصرف خودش و در جزء قلمرو خودش قرار داد یا ای که اونها رو فتح کرد به هر حال و به دست حاکمان محلی سپرد که باز بالاخره جزو حکومت‌های تحت الحمایه احمدشاه دورانی حساب می‌شدند، مثل حکومت شاهرخ نواسه نادر افشار در مشهد و همچنین فتوحات بسیاری در هندوستان داشت. البته وقتی که ما هندوستان می‌گیم او هند قدیم منظور ما است که کشورهای هند فعلی، پاکستان، بنگلادش و کشمیر را در بر می گرفت. اما چرا واقعا این جهانگشایی ها اینقدر در مورد هندوستان اتفاق می افتاده و در مورد دیگر مناطق اتفاق نمی افتاده؟ ما کمتر دیدیم که پادشاهی از این مناطق بره و دشت های آسیای مرکزی را فتح بکنه، صحراهای شمال ماوراءالنهر را فتح بکنه. برای چی؟ به خاطر ثروت هایی که در هندوستان بوده. هندوستان کشوری است حاصل خیز، رودخانه سند که البته فعلا در پاکستان هست و همچنین رودخانه های متعدد دیگر، مناطق حاصلخیز، جنگل های بسیار، باران های متعدد، در مجموع این منطقه را ثروتمند ساخته و غنی از نظر دارایی ها و محصولات. خب طبیعتا معابد هندوستان که در اونها بسیاری از گنجینه ها وجود داره، بسیاری از بناهای هندوستان با جواهرات و امثال اینها تزئین شده، اینها هم طبیعتاً برای کسی که می آمده و بر هندوستان حکومت می کرده یا هندوستان را فتح می کرده جاذبه داشته. ما می بینیم که نادر افشار هم وقتی به هندوستان می ره الماس کوه نور را که بزرگترین الماس و گران قیمت ترین الماس جهان شناخته می شه از اونجا تصاحب می کنه و می آره و همچنین تخت طاووس و خب ثروت های بسیاری در زمان محمود غزنوی از معابد هندوستان به صورت طلا و جواهر آورده شد و این ثروت ها همچنان که عرض کردم بسیار وسوسه انگیز بوده و به همین جهت هم هست که اسکندر مقدونی به هندوستان حمله میکنه، محمود غزنوی همچنین، بعضی از خاندانهایی مثل سوری‌ها و لودی‌ها که اصلا در اونجا حکومت برقرار میکنن، بعد از اون خاندان بابوری یا همون مغولیان هند که در اونجا حکومت میکنن و نادر افشار و احمد شاه دورانی و بعد از اون هم انگلیس ها در دوره استعمار طولانی که در مورد کشور هندوستان دارن. و طبیعتاً احمد شاه دورانی هم با عنوان یک پادشاهی که از طرفی جاه طلبی هایی داشته و از طرفی هم علاقمندی هایی به این که بالاخره ثروت و مالی به دست بیاره، به سمت هندوستان لشکرکشی های متعدد داره. 7 بار به هندوستان حمله میبره احمد شاه دورانی و غنایم بسیاری میاره و طبیعتاً در بافت حکومتی اونجا هم اثرگذار هست، چنان که خواهیم گفت. از جمله در جنگ سوم به هندوستان در موقع برگشت حدود 28,000 چهارپای فقط این غنایم را حمل میکنند. شما تصور بکنید چه حجمی از پول و ثروت و دارایی بوده که حمل شده به این طرف و در خدمت دستگاه حکومت قرار گرفته. حالا این غنایم به چه مصرفی میرسه ما باز در برنامه بعد که به سبک حکومتداری احمد شاه میپردازیم درباره او صحبت خواهیم کرد. و حالا یک اشاره بکنم به این که این جنگ های احمد شاه دورانی در هندوستان طبیعتاً برای بافت حکومتی و اجتماعی اونجا هم زیانبار بوده، به این معنی که احمد شاه آمد و در این جنگ های خودش قوای مرتر که از هندوهای اون کشور بودن عمدتاً شکست داد. جنگ پانیپت که احمد شاه دورانی یک شکست بزرگی بر قوای مرتر میده در واقع در همین دوره ها اتفاق میفته و بسیاری از سرداران و سربازان این قوا از بین میرن و در مقابل او بقایای حکومت گورکانی یا مغولی هندوستان را سعی کرد که حفظ بکنه، یعنی در این جنگ ها و لشکرکشی های خودش بیشتر جانبداری میکرد از حکومت مغولی هند در مقابل هندوان مرته، و این طبیعتاً باعث شد که این قوای مرته که میتونست در زمانهایی در مقابل انگلیس ها مقاومت به خرج بده کم کم تضعیف بشه و حتی میتونیم بگیم که تا حدودی زمین ساز تسلط و حضور انگلیس ها در هندوستان هم شد این قضیه. و علاوه بر او البته موضوع دیگری را هم نباید از نظر دور داشت و او کشته شدن بسیاری از مردم در این جنگ ها بود، زخمی شدن اونها، اسیر شدن اونها، بی سرپرست شدن خانواده های اونها و تاراج ها و کشتار هایی که به وسیله لشکریان فاتح در شهرهای فتح شده اتفاق می افتاد. به گونه ای که وقتی که سربازان شهری را فتح می کردن بسیار مواقع اتفاق می افتاد که بر اثر هرج و مرج و بی‌نظمی که رخ می داد و حرص و طمعی که این آدم ها داشتن مصائب و فجایع بسیاری بر سر اون مردم هم از نظر مالی و هم از نظر جانی رخ می داد. در بسیاری از کشورگشایی ها و جنگ ها این اتفاقات افتاده و کشورگشایی های احمد شاه دورانی هم هرچند سرشار از اینها نبود، ولی در مواردی این اتفاقات افتاد، از جمله اینا غارت و کشتار وسیعی که در شهر دهلی اتفاق افتاد در جریان لشکرکشی چهارم احمد شاه به هندوستان. این واقعه طوری بود که حتی مورخ رسمی احمد شاه که بالاخره تاریخی که نوشته به نام تاریخ احمد شاهی سرشار از ستایش از این پادشاه هست هم نتونسته این را انکار بکنه و در جایی چنین بیان میکنه که القصه در آن هنگامه علامه به هر یک از مؤمن و موحد و مشرک و ملحد خسارت مالی و جانی رسید و نیک و بد و حر و عبد آماج ناوک نهب و تاراج گردیده به ذلت قتل و اسر کشید. با ما باشید و در برنامه بعد انشاءالله باقی صحبت درباره تیمورشاه دورانی را مطرح خواهیم کرد. خدا حافظ شما دوستان عزیز.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، از ایبک بگوییم و باز هم از تخت رستم و در این لحظه از تأسیسات و تمهیدات این بنای تاریخی.
واسه داخلی دهلیز بسیار بزرگ و کلانی شدیم که این نزد مردم محل به نام بازار یاد میشه. و این مبارکه و خوشبگاه هم تقریبا نمایندگی از ما میکنه، ولی در اصل شاید هم مرکز تدریس بوده باشه.
عجب کار شده در این دهلیز و عجب قوت هایی بوده و عجب قدرت هایی بوده که با او ابزار دستداشتشان در مو گذشته های دور همچو دهلیز های بسیار بزرگ کندنکاری شده و به این شکل هم کمی اتاقه کاست، ولی مردم عام هم خیلی خوب تشبیه کرده. مثل از این میمونه که یک مارکت باشه و اینجا هم هر کدام دکان باشه.
دیگه از همون تو یک شکل دیگه.
بله بله. خب بریم بعد به طرف مغاره بعدی.
خب شما مغاره دیگر هم میبینیم.
درست. یه هم جای بوده که دیگه پیش از این کسایی که میخواستن برن به داخل سالون اینجا به انتظار مینشستن.
این سالون متفاوت است از سالون دیگه. میبینیم که به شکل بسیار هستی و دیزاین عالی این کندن کارش، اگرچه کاری بسیار قدیمی است ولی به شیوه امروزی هم میبینیم که زیباست. میبینیم که یک محل بسیار بزرگ برای پذیرایی میمونا است و بعد از او ما و شما داخل سالن بزرگ میشیم که اینجا میشه که محل جلسات بوده باشه، میشه که محل تدریس بوده باشه، میشه که محل اجتماعات دیگه که از این استفاده میکردن.
خیلی خوب. ولی وفیس ما نظیر همچو مغاره ها را در سایر ولایت ندیده بودم، هرچند که ما رفتیم به ولایت دیگه هم سفر داشتیم، ولایت بامیان که مغاره های زیادی است، ولی با همچو ظرافت های خاص بی‌نظیر است.
دقیقاً چنین است. می‌بینیم که شکلی که معماری مهندسی که در این استفاده شده متفاوت است. از لحاظ ما گاهی هم بگیم که استوپی سنگ تخت رستم یعنی بی‌نظیر است در منطقه.
دقیقاً. یک بار بریم از اینجا هم دیدن بکنیم دوستا. شما بیاین با ما، امیدوارستم که تا اید هم لذت برده باشین. بله. بیا این دوستا زیبایی های این مغاره چقدر آدم محو خودش میسازه.
اوکی.
کاملا متفاوت.
کاملا. یعنی شما میبینین که این به شکل مربع شکل است.
بله.
و هر زولیزی میبینین که یک به شکل میرابی یک چیزی داره. و بسیار به شکل ظریف و با زیر ستونی های بسیار مقبول هر کدام با مساویه مشخص خودش کندن کاری شده.
بله.
یعنی یکی با دیگه همونتون همخوانی داره برابر هم هستن.
دقیقا.
یعنی این سالون از جمعی سالون های بسیار بزرگ و کلانی هست که محل بودوباش یا محل مثلا جلسات یا برنامه های دیگه که در اینجا دایر میکردن در اینجا است. خب بازشون حالی ما شما صحیح استوپی سنگیت اخترسم با تمام جزئیاتش دیدیم. حالا ما شما میدیم در یک فضای باز و نمای شهر ایبک و در مورد سابقه شهر ایبک و مرکز ولایت سمنگان در اونجا
ارخای بیداشت باشید. بفرمان سر. بخیر باشید.
موسیو فوشه باستانشناس فرانسوی معتقد است که بعد از تراشیدن اتاق کوچک کار ساخت تخت رستم به علت نامعلومی متوقف شده و به پایان نرسیده است و این وقفه به ظهور یفتلی ها نسبت داده می شود. یوسف شاه یعقوبوف رئیس باستانشناسی اکادمی علوم تاجیکستان که در سال 1383 از این منطقه بازدید کرده و تحقیقاتی را در این مورد انجام داده معتقد است زرتشت به مدت 10 سال در محل تخت رستم که از نادرترین پیکرتراشی های دوران زرتشت است زندگی کرده و در ساختن معابد این منطقه هم سهم داشته است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
شنونده خوب ما سکندر از سمنگان نوشته در سالهای اخیر آسیب‌های جدی بر این تخت سنگی وارد شده است. سکندر نوشته این سنگ به علت نداشتن دیواره و موقعیت آن در کنار جاده که محل عبور مسافران و اتومبیل‌های زیادی است باعث فرسودگی شده است. تشکر سکندر جان که هم همراه برنامه هستی و هم اطلاع رسانی می‌کنی مسائل مرتبط و مطرح شده در برنامه را. خب دوستان در ادامه برنامه سفر و چکر از بلندای استوپه تخت رستم نگاهی هم به ولایت و شهر ایبک در سمنگان داشته باشیم. ساحه سرسبز و پر از دیدنی و شنیدنی.
خب دوستان عزیز ما از تخت رستم و همچنان مغاره هایی که قرار داشت دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به یک نقطه بلندتر و از اینجا میبینیم که تمام زیبایی های شهر ایبک و خوبی و به زیبایی های تمام معلوم میشه. خب وافی صاحب از شما میشنویم ابتدا در رابطه به پیشینه تاریخی است ولایت سمنگان، باز بعد شایسته است ان شاء الله صحبت ها را می داشته باشید.
تشکر. قسمی که شما گفتین ولایت سمنگان در ابتدا جزء ولایت بلخ بوده و به شکل حکمران نشین و از سال 1413 43 به این طرف به عنوان یک ولایت ارزندام میکنه و جزء تشکیلات